شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی مجدداً در خدمت آقای مهندس علی اکبر معین‌فر، وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت موقت در آغاز انقلاب و از کوچندگان دیرین نهضت ملی ایران در تهران هستیم. جناب آقای مهندس علی اکبر معین‌فر، سلام عرض میکنم.
آقای مهندس، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت میکنید.
من به خدمت سروران عزیز سلام عرض میکنم، خدمت شنوندگان عزیز سلام دارم و سعادت و سلامت رو براتون آرزو مندم.
جناب معین‌فر، همونطور که شنوندگان عزیز و شما و همه عزیزان مطلعند، این روزها مصادف است با 51مین سالگرد شهادت شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکتر حسین فاطمی. میخواستم در ابتدای این گفتگو اگر امکان داره در مورد این عزیز سخنی گفته بشه و سپس به سوالایی که از شما داریم بپردازیم.
من در هر حد که ذکر خیلی از ایشون میشه بعد از 51 سال و فداکاری ایشون یادآوری میشه و این روز فراموش نمیشه و ملت فراموش نمیشه، از این بابت خیلی سپاسگزار هستم و میدونیم که مرحوم دکتر فاطمی از کسانی بود که واقعا به نهضت ملی ایران معتقد بود و با خون خودش هم این جریان را امضا کرد. مسائل خوب جزئیات و چی شد که اصلا این وقایع اتفاق افتاد، اون مسائلی است که البته بارها دیگه گفته شده. فقط همین حد خوشحالم که بعد از 51 سال دوستان باز توجه دارن و ملت ایران هم توجه داره و همیشه یاد اون مرحوم اون شهید بزرگوار در فرق ملت ایران.
آقای دکتر، میخواستم، آقای مهندس ببخشید، میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه در رابطه با مسائل بحران خارجی امروزه که امروز ایران باش رو به روست نظر جناب عالی رو سوال کنیم.
اما مسائل بحرانی ایران که خب همیشه موجود بوده، ما دستگاهی داریم که اون دستگاه اصلا در بحران زنده هست و با ایجاد بحران واقعا خودشو نگه میداره. منظور همه این که در شرایطی که اینطور گرفتاری ها برای مملکت موجود هست، گرفتاری های مربوط به فعالیت های اتمی یا مسائل دیگری که الان مملکت متهم هست، چطور ناپخته مسئولین مملکت در یه حالتی هستن که خود من نمیتونم بگم ناخواسته، واقعا مثل این که خواستاری هستن که با گفتار خودشون و کلمات بیجایی که هیچ نیازی به ذکر اون نیستش در موقعیت فعلی بحرانهای جدیدی رو خلق بکنن. ولی خب مهمترین مسئلهی که البته الان موجود هست مسائل فعالیت های اتمی و مواجهه با تروریسم و عرض میشود که مسائل حقوق بشر هست که توجه رو همه رو جلب کرده در دنیا و این بحران ها رو حالا چطور میتونه دستگاه پشت سر بگذاره با ناپختگی هایی که خودشون انجام میدن، خدا میدونه که چه خواهد شد.
جناب معین‌فر، میخواستم ازتون سوال کنم که چگونه شد و به چه ترتیب شد که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شد؟ اگه امکان داره در این مورد محبت کنید و پاسخ بفرمایید.
من الان اصلا مسئله ای که برام خیلی جالبه یه ورود آقای احمدی نژاد رو یه مسئله خیلی مهمی تلقی میکنن و مسائل جدیدی هم که باز ایجاد شده، این مسائل جدید رو مخاطبشون بیشتر آقای احمدی نژاد هست و ایراد رو بهشون میگیرن. در حالی که آقای احمدی نژاد واقعا همینطوری که دستگاه کشور میخواسته و مقامات بالاتر از ایشون میخواستن، به صورت یک آلت فعلی بیشتر نیست در این جریانات. آلت فعلی نیست که به نظر بنده شروع عملم از بعد از جریان دوم خرداد، بعد از جریان دوم خرداد وقتی که دستگاه رهبری ملاحظه میکنه که تمام قوای کشور 100% در اختیارش نیست، به هر وسیله شده بود و خصوصا به وسیله که ظاهر دموکراتیک هم داشته باشه و یه حزب شبه نظامی رو تقویت کرده باشه داشته باشه، به اون وسیله کسانی رو برای مجلس و برای دستگاه های مختلف و قوای مختلف مملکت در نظر گرفت که کاملا در اختیارش باشن. یکی از کسانی که مورد نظر قرار گرفت، که نمیگم عملا هم بعدا چه خواهد شد، شاید خودشون هم بعد ناراضی باشه از بعضی از ناپختگی هایی که میشه، ولی به هر حال یکی از اون موارد هم موارد ریاست جمهوری بود. مورد ریاست جمهوری واقعا یک بازی سیاسی بود که انجام شد در کشور. بازی هر کس هم برای خودش یک بلی رو در این بازی داشت. حتی به اونجایی رسیدش که فرض بفرمایید که آقای دکتر معین و آقای مهرعلی‌زاده رو که رد کرده بودن شورای نگهبان صلاحیتشون رو برد نتونستن نام نویسی بکنن، یعنی به عنوان این که نمیتونن نام نویسی بکنن، نمیتونن به حساب نامزد ریاست جمهوری باشن، شخص رهبری دستور داد که اونا رو بگذارن. و این معلوم بودش که کاملا این روشن بود که این یک وسیله ایست که برای جلب توجه مردم، این که حتی تلویزیون و رادیو هم در اختیار اینها گذاشته بشه، با اون حزب غیر علنی که دارن، شبه نظامی که در اختیار دارن، اون کسی که میخوان در بیارن. و روی هم رفته جریان انتخابات به اینجا رسید که خصوصا با ورود آقای هاشمی رفسنجانی و قرار دادن هاشمی رفسنجانی در مقابل آقای احمدی نژاد، و اگر بگوییم که احتمال قریب یقین که تقلباتی که در دور اول انتخابات شد که دو نفری که وارد صحنه نهایی میخوان بشن، اون دو نفر یکیش آقای رفسنجانی باشه و یکیش آقای احمدی نژاد، معلوم بود که آقای احمدی نژاد به علت این که شناخته نیست، یعنی در واقع شناخته نیست کاملا در بین مردم، و به علت این که رقیب اون هم رقیبی است که خود میشناسن مردم و سوابق خوبی ازش ندارن و نسبت به او علاقه مردم ندارن، و خصوصا مردم با آلرژی که نسبت به روحانیت پیدا کردن رقیب حساب عمامه به سر هست. خود عمامه به سر بودن رقیب البته یک نقطه ضعفی میشد برای رقیب ایشون. بنابراین با قدرتی که از اون حزب نانوشته داشتن و با تبلیغات زیادی که شد، تعدادی از آرای مردم هم نسبت بهش جمع شد و در حقیقت میشه بود که با کمک اون جریانات و با اون تحریزی اولیه، ولی معامل با رأی مردم ایشون به سر کار اومد. ولی به سر کار اومدن ایشون الان مسئله مهمی برای مملکت نیست. مسئله مهم اینه که یعنی تمام قوا در اختیار شخص رهبری متمرکز شد. بنابراین جوابگوی اصلی اگر مسائلی هم در این جریانات هست و اگر گفتارهای ناسنجیده‌ای هم در این جریانات ایجاد میشه، جوابگوی او در شخص رهبری باشه که تمام این تحریزی ها رو کردن که به اینجا برسونن. اما مواجهه با رئیس جمهور در حقیقت نیست، این رئیس دفتری موجود هست که این رئیس دفتر هم گاهی اوقات نپخته صحبت میکنن، خب اون به دلیل اینکه بلوغ سیاسی کافی رو ندارن، خب وقتی هم که بالغ بشن تازه میشن مثل سایرین که بودن.
آیا مهندس، آیا به این ترتیب این عمل کردی که در عمل کرده در سازمان ملل تشدید این بحران هسته‌ای، فرمایشات آقای احمدی نژاد در مورد محو اسرائیل و ایجاد بحران جدید، نظر جناب عالی این است که به اصطلاح از پیش برنامه ریخته شده است یا
نه؟ نمیتونم بگم نه، صحبت ایشون در سازمان ملل اتفاق صحبت ایشون درست هست، صحبت هایی که البته به صورت کتبی انجام دادی، چهار تا آدم نشسته بودن براشون تهیه کرده بودن، مواد خودشون دیده بود یا داده بود نگاه کرده بودن، یه ظواهری داشت صرف نظر از نحوه بیان مطالب که اون خود اونا سوء تفاهم ایجاد میکرد، در داخل اون صحبت مسائل خاصی که بحران زا باشه در داخل اون نبود، خیلی چیز نداشت، خصوصا با یه حالت نرمشی، یه قسمتی با حالت نرمشی تو هم بود که دعوت از شرکت ها و دولت های خارجی در این که در سرمایه گذاری کنن برای غنی‌سازی اورانیوم در ایران و غیره اینا، بنابراین اون شاید به زیاد نه، ولی به طور کلی برخوردشون در اونجا، مصاحبه‌ای که بعدن کردن و بعدم نوع رفتاری که اصلا اونجا انجام داد، خود اونا یه خود غیر عادی بود و توهم‌زا و نتیجتا یه تردیدهایی رو مثلا ایجاد میکرد. نمیتونم من بگم که واقعا یه برنامه خاصی بوده برای اون کار، ولی صحبت مربوط به نحو اسرائیل و غیرشون هم خب وقتی که اتفاقا در این مورد من تا اونجا که اطلاع دارم است که این دیگه روی نوشتن نبوده، همینطوری به هر حال وقتی که بدون مطالعه قبلی کسی صحبت بکنه میتونه با یک کلمه به عوض اسرائیل مثلا فرض فرمایید که صهیونیسم رو که تعداد زیادی از متفکرین دنیا الان باش مخالف هستن اون رو مورد قرار بده و با اون لحنم صحبت نکنه. این اگر شاید این مسئله نوشته بود و میخواست با یه طرز دیگری صحبت بکنه، اگر تازه لازم بود که چنین چیزی رو بگه، به عوض اینکه کشور رو مورد خطاب قرار بده، یک ایده رو مورد خطاب قرار میده. اون به علت نپختگی سابقه، اون به علت نپختگی سابقه، به علت عدم بلوغ سیاسی است دیگه.
دیروز مهندس، دیروز من در واشنگتن پست خوندم که بعد از سخنرانی اول آقای احمدی نژاد در سازمان ملل، این وزرای خارجه سه کشور اروپایی برای ایشون پیغام فرستادن که لطف کنین که این مطالب رو دوباره در گفتگو در صحبت آیندهتون مطرح نکنین، و حتی در همین مقاله اشاره میکنه، نقل قول میکنه از یک نفر که آقای در ملاقات ایشون با آقای کوفی انان در بیکل سازمان ملل، آقای کوفی انان به ایشون میگن که الان زمان آن است که مثل یک سیاستمدار رفتار کنید. یعنی در اونجا نوع برداشتی که برای خیلی ها در سازمان ملل ایجاد کرده بودن این بود که یک بحرانی دارن ایجاد میکنن.
برحال این به نظر من نپختگی خوب معلوم نیزه، وقتی که تمام سابقه آدم این بشه که سخنرانی های یک بشه فعالیت که بشه در هیئت های مذهبی و در یه جوامع محدودی که یه دیر فقط زنده مردگات براشون بکشن باشه، این نمیتونه کاملا ریزکاری های سیاسی رو چکنه، یعنی در مقام ریاست جمهوری رو با مقام یک آدمی که داره خطیبیه که داره مردم رو تحریک میکنه، اونم برای مصرف داخلی من نکرد، با اون اشتباه گرفتن تلاتیه که انوکات جریانه. این جسد متاسفانه.
آقای مهندس به درستی اشاره به مصرف داخلی کردین. سوال بعدی من بود، برای اینکه حتما از اتالی مطلع هستین خبرهایی که هست در مورد ملاقات هایی که مأمورین سازمان انرژی اتمی در ایران کردن، برخلاف گذشته اجازه داده شده که به با برخی مقامات عالی رتبه نظامی و دانشمندان سطح بالای ایران مصاحبه بکنن. برخی از سایت هایی که قبلا ظاهرا اجازه نداده بودن یا کمتر دیده بودن ببینن، و حتی دیروز گزارشی بوده که ایران تماس گرفته و مثلا خواستار یا آمادگی برای شروع مجدد مذاکرات رو انجام داده. ولی اگر این گزارشات درسته، همچون شما فرمودین، برای مصرف داخلی یک مسائل مطرح میشه که بحرانزاست. من یه خود این گیج کننده است، میخواستم نظر جنابالی در این زمینه
باشه. امروز هم آقای لاریجانی، من تو اخبار شنیدم که نامه نوشته به کشور سه کشور اروپایی که برای گفتگو ما آماده هستیم، با فرق این که البته یه جمله که انگلتی مثلا در داخل اون صحبت هست و اینها. بعدا این که از خواص حکومت ایران هست که معمولا امتیازهای کامل رو میدن و اون دقیقه آخر هم هست و درست دقیقه 90 اون به حساب دقیقه 90 هستش که چیزایی رو قبول میکنن که اگه قبلش اومده بودن در مذاکرات مسائل رو حل میکردن، خیلی امتیاز بیشتر خودشون میتونستن بگیرن. ما در اون مرحله الان هستیم که هم پیاز رو میخوریم، هم چوب رو میخوریم و هم سبتومند رو میدیم. کارتی که میدونست خود این حالت چوب آخرم باید بخوریم.
حالا به نظر شما من در چه باید بکنم در رابطه با این بحران هسته‌ای؟
بحران خودشون ایجاد کردن. به هر حال با این ترتیب فعالیتی که البته شون صحبت هایی که الان میشه که فرمودید که الان اجازه این داده شده که از سایت های نظامی بازدید بشه و اجازه این داده شده که مصاحبه بشه با مقامات هر مقامی رو که لازم میدونه، آژانس بین المللی انرژی اتمی و غیره، اینها تمام برای به حساب نشون دادن این مسئله است که ما در شورای حکام که جلسه آتی شورای حکام که در اواخر نوامبر در اونجا جلوگیری بشه از این وقت رو در حقیقت دولت ایران بخره برای این کار. این کار رو دارن میکنن. حالا احتمال این هم هستش که وقت رو خریداری بکنن با این شکل. در گزارشی که از طرف آقای البرادعی به شورای حکام میره، صرف نظر از اون قسمتی که البته حتما ایراد خواهد گرفت که تأسیسات اصفهان رو تعطیل نکردن، ولی برای بقیهش حتما خواهد گفت که ما با حسن نیت مثلا ایران مواجه شدیم و همکاری های لازم رو کردن، که این خودش باز وقتی است که فریده میشه.
جام و این فرد میشه محبت کنید و نظر خودتون رو راجع به تفویض اختیار به شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرمایید؟
اما تفویض اختیار خیلی جالبه، فقط همین لغت تفویض اختیار رو ما شنیدیم، در حالی که اگر شورای مجمع تشخیص مصلحت، که این خودش یه چیز مندراریه در ایزد، این چیزی که در قانون اساسی ما گذاشتن، مثل شورای مشورتی در شاه سعودی دیگه، یعنی یه مجمع انتخابی که نیستش که دور هر کسی بتونه مایل باشن به عنوان عضو مجمع تشخیصه و هم اختیارات زیادیشون میدن. حتی ولی یک حالت قانونگذاری رو هم پیدا کرده همرن بعد از این مدتی که بوده، حتی اون مقام رو هم پیدا کرده. آیین نامه داخلیشون هم خودشون وضع میکنن. آیین‌نامه داخلیشون خودش تازه بالاتر از قانون ممکن محسوب بشه. یعنی جالب‌تر از همینه که اینا در اختیار افراد قرار نمیگیره که مجلس که قانون رو تصویب بکنه، قانون خب به طور علنی طرح میشه، حتی جلسات مجلس رو در رادیو میذارن که روزانه که مردم میتونن بشنون که اصلا چه میکرد در جلسات مجلس، و بعدم روزنامه ها منتشر میکنن، بعدم بعد از چاپ و غیر و اینها به صورت قانونی در اومده، یه حالت علنی داره. ولی در مورد شورای نگهبان کارهایی که میکنه در داخلش یا مقرراتی که مجمع تشخیص مصلحت به این ترتیب قبلا مردم در جریان نیست، حالا بعدها ممکنه مثلا آیین نامه رو ببینیم که گفته میشه در داخل این آیین نامه این اختیار رو گرفته مجمع برای خودش که نظارت بر دستگاه‌های مختلف سقوزه در مورد سیاست‌های کلی نظام که متأسفانه بر طبق قانون اساسی هم به صورت فردی در اختیار یه نفر گذاشته شده، نظارت و تشخیص اون کار رو، تشخیص سیاست‌های کلی رو و تصمیم گیری سیاست‌های کلی رو خارج از قوای سگانه و غیرانه ها شخص رهبر انجام میده، نظارت بر اجرای اونها را مجمع تشخیص داشته باشه. این در حقیقت که استمادتی هست از آقای هاشمی رفسنجانی و شاید هم یه نگرانی باشه از عملی که خودشون انجام دادن و ریاست جمهوری رو به این ترتیب در اختیار آقای احمدی نژاد یا بگیم در اختیار یه باند نشناخته شده قرار دادن، به امید این که البته این امیدشون هم صحیح بوده، شاید هم الان هم همینطور باشه، به امید این که کاملا مثل رئیس دفتر برایشون انجام وظیفه میکنه، ولی عملا و از بعضی از تجربی هایی رو که میبینن انجام میشه بتونن جلوی اون تجربی ها رو مثلا به یه ترتیبی بگیرن و هم یه آلترناتیوی درست کرده باشن که آقای هاشمی رفسنجانی بشه، از ایشون استمالت کردن و ایشون غافل از این که اون چیزی که الان پرستیژ ایشون رو لطمه‌دار کرده اون عدم اعتماد ملت به ایشونه، وگرنه خیلی مرتب بیاد اختیارات مختلف رو از مقامات انتصابی بگیره و باز خودش هم به عنوان یک عضو اجرا کننده دستورات مقامات انتصابی باشه، شعنی براش در داخل ملت ایجاد نمی کنه. ولی به هر حال در این خیلی جالب بود، من نمیدونم که این شاید شما تو تلویزیون شاید گذاشتن
بله
فرمودی
بله
نماز
عید
فطری که آقای خامنه ای داشتن در تسلای تهران، پشت سرشون هم طبق معمول خب یه عده از معممین و اردشاد که رجال و غیره اینها میستن، صف اول اونو میستن.
بله
یه جلوی اون صف اول به فاصله مثلا فرض کنیم 20 سانتیمتر 30 سانتیمتر از خود آقای هاشمی، از خود آقای
خامنه‌ای،
امام حساب نماز که آقای خامنه‌ای بودن، شما آقای چی رو ملزم میکنی؟ یه من تراتی به این تحبیز یا نه؟
بله.
و این نشون دهنده اینه که مثلا یه طوری میخوان جلده بودن که ایشون به صورت حتی قائم مقام است و به صورت خیلی چیزی حالتی بچگانه ای در اگر اون حالت چیزی نبود مثل که آدم بیاد مثلا 20 سانتیمتری 30 سانتیمتری امام جماعت بیسته و در داخل صف هم قرار نگیره. این نتیجه مثلا همون ادهیری که در داخل صف اول ایستادن علیه خودش چیز کرده، بسیج کرده با این ترتیب و آسیب برای خودش نخواهد گذاشت. ولی به هر حال شاید هم به فکر این هستن که باز آخر سر مثلا به عنوان یه برگی بازیشون رو بخوان ارائه
بده. ما دقایقی پیش از گفتگو با شما داشتیم در همین مورد صحبت میکردیم.
برای همین مورد همین
بله همین
نماز
بله همین
نماز
یه بدعتیش دیگه تا الان من فکر نمی‌کنم همچین چیزی لااقل در
خیلی
در نماز جمعه دیده باشیم همچین چیزی رو
این در حقیقت معلوم نبود که مفهوم این چیه که این کارو کردن ولی اثر خارجیش این خواهد داشت که به صورت یک نایب منابی معرفی بشه شد
آقای مهندس همونجور که فهمیدین در مورد این آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت اطلاعات خیلی کمه فقط به همین گفته هایی که به خصوص آقای محسن رضایی دبیر مجمع در یکی دو تا مصاحبه گفتن بیشتر میشه تکیه کرد ولی بخشی از اگر من اشتباه نکرده باشم یه بخش دیگری از این آیین‌نامه این است که این مجمع و اون کمیته نظارتی که تشکیل میده نه تنها نظارت میکنه بلکه وقتی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام چشم‌انداز 20 ساله مصوب مقام رهبری و اینجور مسائل وقتی تصمیم میگیره نظری میده بعد از اون که برای آقای خامنه‌ای فرستادن اگر اشتباه نکنم میگه که برای سه قوه لازم الاجراست
همین چیزی که گفته شده اینه یعنی حتی سه قوه رو ملزم به این گزارش دادن کردن یعنی باید ریپورتشون رو بدن به آقای به مجمع تشخیص باید بدن ریپورت باید به اونجا داده میشه یعنی حتی نظارت این نیستش که به طور عادی اگر کسی برخورد به یه مطلبی کرد به صورت استطلاعی باشه یه حالت ریاست مرعوسی در حقیقت با این توضیحات که میدن در نظر گرفته که
بله.
و همه رو موظف به ریپورت دادن کردن بنده هم یک شنیدن ولی همطور که عرض کردن هنوز اصلا به عنوان آیین نامه داخلی مجمع ما چیزی ندیدیم منتشر شده باشه شوشارم اگر منتجه شده شو من ندیده باشم
نه
خیلی اون توضیحاتی که میدن این توضیحات همینطوری که شما فرمودین این توضیحات من هم شنیدم
بس به این ترتیب بعد از چندین سال که بخشی از حاکمیت در پی این بود که در واقع جمهوریت نظام رو ملغا بکنه و در واقع شده دیگه به این صورت
جمهوریت ملغا شده هست برای خود که اساساً اصلا خود قانون اساسی با قبول مجمع تشخیص و با قبول این جریان توسعه‌ای که در اصل 110 قانون اساسی دادن اختیارات رهبر و غیر و اینها
بله.
عملاً اصلا قدرتی برای مردم نمونه جمهوریت در مفهومش اینه که حق تصمیم گیری با مردم باشه ولی خب در همه جا حق تصمیم گیری از مردم سرد شده است
بله
فقط یه دکور اونهای دیگه فقط یه دکوریه
بله
اصلا مثلا مجمع تشخیص مصلحت اعضاش اصلا کی انتخاب میکنه اعضاش یه دیگه به مناسبت شغلیشون اونجا هستن من همون شورای نگهبان افراد شورای نگهبان هستن و هر که رئیس جمهور هم باز عنوان یه شعری در اونجا هست بقیه هم افرادی هم که انتخاب شدن افراد خود رفتر دیگه
بله
بلیت اینجا در کار نیست
بله
اینجوری می کنن و صلاح مردم هر چی دونستن صلاح مردم رو باید مردم خودشون اطاعت کنن
بله
درست اگر مشابهش رو بگیریم مشابه همون مجلس شورای مشورتی است که
عرص
دکتر سعودی داره دیگه
بله